ماهی هست زمان بره. کاملا درست میفرمایید. و شما فرمودید که نباید نگاه کوتاه مدت بهش داشته باشیم.
نمیشه کوتاه مدت.
بله. البته این به نظرم نگاه ایدئاله. ببینید نگاه ایدئال ما هم همینه. یعنی با توجه به ساختار مذهبی و قومیتی ایران، با توجه به فرهنگ بومی ایران و با توجه به اعتقادات ما، یک برنامه مدون و بلند مدت باید ترسیم بشه و دولت فقط باید مجری اون باشه. ولی آنچه که میبینیم برعکس اینه. اتفاقا من نظرم برعکس شماست. چیزی که الان در واقعیت هست اینه، اتفاقا ساختار اعتقادی و حزبی و جناحی افرادی که روی کار میان نشانگر و مشخص کننده اون بحث عملیاتی موضوعات زن و خانواده است. یعنی ما اتفاقا میگیم اینجور نباید باشه، ولی در واقعیت اینجور هست. شما اینو قبول ندارید، این فکر میکنید که این 8 سال مثلا دولتی های ما که سر کار اومدند خودشون نقشی نداشتند و داشتن برنامه های دوستان قبل رو اجرا می‌کردند؟
همونطور که خودتون فرمودین حالت ایدئالش اینه و به عنوان مثال در حال حاضر حدود 87% خانوارهای ما در قالب خانواده هستند. یعنی ببینید درصد بالایی الان از این در قد تقریبا 26 میلیون خانوار ما همشون در قالب خانواده زندگی میکنن. زمانی که در قالب خانواده زندگی کنن یعنی به صورت خانوار نیستن لزوما، و خود این نشون دهنده این هستش که حالا یه مقدار صحبتایی که میشه، سیاه‌نمایی که میشه راجع به حالا بحث طلاق و فروپاشی خانواده ها با توجه به آمارها خیلی اینطوری به نظر نمیرسه.
خانم روبخش، ما وکیلیم، من و حالا خانم قالبی، من چون حوزه زنان دارم کار میکنم. ببینید آمار یه چیزه که البته میدونید که خیلی آمار مسائل اجتماعی ما خیلی متاسفانه شفاف نیست. خب چیزی که ما داریم میبینیم واقعا افزایش پدیده طلاق، اما از طلاق عاطفی و طلاق قانونی.
آخه طلاق عاطفی
اصلا این قابل انکار نیست.
من یه نکته رو بگم، عذرخواهی میکنم. ببینید بحث راجع به طلاق و آمار، ببینید بستگی داره نگاهمون به موضوع هم چی باشه. اساسا طلاق یک پدیده زشت و ناپسند و مذمومی نیست. ببینید افزایش آمار طلاق رو باید از دو بُعد نگاه کنیم. من سالهاست در حوزه زنان دارم کار میکنم، سوایی از این که کار وکالت انجام میدم. چرا ما آمار طلاقمون افزایش پیدا میکنه؟ افزایش آمار طلاق که ربطی به دولت نداره، ربطی به یک سیاست های کلی نظام داره که تعریف میشه که چه سیاست هایی رو پیاده میکنه.
خب چه کسی این سیاست ها رو اجرا میکنه؟
بله، قوه قضاییه، قوه همه ارگان های نظام، یعنی فقط دولت که اجرا نمیکنه. نه اجازه بدید، یک بخش عمده اون هم برمیگرده به نگاه جامعه. ببینید جامعه در حال تحوله.
نه
اجازه بدید من حرفم تموم بشه بعد شما بفهم. جامعه در حال تحوله، ما این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. اگر ما بگیم جامعه داره یه مسیری رو میره ما یه مسیری رو دیگه بریم، اصلا این نمیتونیم به هم برسیم.
خب این که با حرف خانم روح بخش تناقض داره، چون ایشون میگن
شما اگه زمان اجازه بدید من حرفم تموم بشه از حرف من نتیجتون رو بگید. ببینید من میخوام بگم یک، افزایش آمار طلاق الزاماً چیز بدی نیست. دو تا نگاه رو من بهش میکنم. شما اصلا نمیذارید من حرف هم بزنم. اجازه بدید حرف من تموم شه.
طلاق باعث شما چه جامعه ای در نظرتونه؟
من جامعه ایران رو دارم میگم، همه دنیا همینه. اجازه بدید طلاق افزایش
من صحبتشون تموم بشه بعد صحبت شما رو بشنوید.
ببینید به این موضوع طلاق، حالا من نمیخواستم موردی به مباحث برسیم، ولی چون راجع به این موضوع، یه موضوع فراگیر در جامعه است، هر جایی که راجع خانواده صحبت میکنیم اول موضوع راجع به طلاق و اینکه چرا آمار طلاق داره اضافه میشه، افزایش پیدا میکنه. رشد طلاق رشد سعودی بوده ولی شاید آمارش به نسبت قبل خیلی افزایش پیدا نکرده. رشد با آمار فرق میکنه، این بازی با آمار و اینها خب البته در تخصص من نیست، ولی خب به هر حال دولت مردان اساسا با این واژه بازی میکنن. نگاه کنین وقتی میگیم طلاق دو حالت داره. من معتقدم که 40 سال سیاست قانونگذاری ما، اجرایی ما، اصلا من کارم جد دفاع از دولت یا هیچ کسی نیست. من به عنوان یه فعال زنان نگاه میکنم، میبینم آقا 40 سال سیاست ما مبنی بر سخت کردن فرایند طلاق، آموزش های ما بر فرایند مذمت امر طلاق، و این نتیجهش چی شده؟ نتیجهش این شده که ولی نتیجه مثبتی ما نداشتیم. یعنی ما فرایند طلاق
هم قالبی اگه بخوایم حالا برگردیم به قبل از انقلاب، یعنی حالا چون شما 14 رو فرمودید، یه نگاهی هم داشته باشیم که حالا تو ذهن مخاطب ما هم بالاخره تصویر روشنی از قبل از انقلاب.
اصلا من ملاکم قطعا من اعتقاد دارم که انقلاب اسلامی به زنان ایران خدمت کرده.
بله.
یعنی شما اگه آمار تحصیلات زنان، آمار حضورشون در مشاغل، همه اینها رو نگاه کنی، از قبل از انقلاب رشد افزایشی داشته. یعنی آمار زنان تحصیل کرده رو شما نگاه کنید، تو سایت وزارت، تو سایت معاونت زنان هست، می‌بینید که قبلش بعدش چقدر افزایش پیدا کرده. قبلا باید زنان در مثلا شما اطراف خودتون نگاه کنید چند چه تعدادی درس خونده بودن، ولی الان می‌بینید که درس خوندن حق مسلم شده و همه زنان ما تحصیل کردن. آمار تحصیلات زنان بسیار بالاست که قطعا مرحوم
بیشتر از آقایان هست. من نگاه می‌کردم آمار ورودی های دانشگاه بیش از 60 درصده.
ببینید ورودی هامون 67 درصد مثلا تو دوران کارشناسی، ولی هرچی میاد بالاتر کمتر میشه. ولی اساسا این رو خب مرهون این فضایی که الان ایجاد شده، خانواده دچار امنیت خاطر شدن، فضا فرهنگی ایجاد شده. بخصوص البته من معتقدم که بعد از سال 76 یک روند متفاوتی هم برای حضور زنان ایجاد شد. اما من بحثم سر این ماجراست که میخوام بگم ما هی میایم به جای این که ما میخوایم آمار طلاق رو کاهش بدیم، بسیار منم با این قضیه موافقم، اما راه حلش سخت کردن طلاق نیست، راه حلش مذموم نشون دادن طلاق نیست، راه حلش اینه که ما فرایند ازدواج رو آموزش بدیم، مهارت ها رو آموزش بدیم به خانواده ها. امروز من تصمیم بگیرم ازدواج کنم، فردا میتونم تو دفترخونه ازدواج برم و عقدم رو ثبت کنم. اما امروز تصمیم بگیرم طلاق بگیرم، یک سال دیگه طلاق من ثبت میشه. به جای آموزش هایی که الان ما میذاریم برای که کسی که میخواد طلاق بگیره بره دوره های مشاوره ببینه، من پیشنهادم هر جایی که بودم صدای من این بود آقا این دوره های مشاوره رو بذارید قبل از ازدواج. یعنی وقتی دفترخونه سند رسمی میخواد که ازدواج رو ثبت کنه، یک دوره آموزشی از زوجین دیده باشه، ببینه که اینا 4 ساعت 8 ساعت رفتن دوره دیدن، یک تست سلامت از اینها بگیره. بسیاری از پرونده هایی ما داریم که افراد مثلا مشکلات شخصیتی دارن و این دوتا با هم مچ نیستن. ما هی فرایند طلاق رو سخت میکنیم، فرایند ازدواج رو فقط ثبتش رو راحت میکنیم. خود ازدواج رو راحت نمیکنیم، ما فقط ثبت ازدواج راحت شده. و این شده موزل اصلی افزایش آمار طلاق.
خیلی ممنونم خانم غالب. خانم پوریام نکته دارید بفهمید، بعد خدمت خانم حسنی و خانم
تشکر میکنم از بحث به این سمت وارد شده. بزرگوارم ببینین، طلاق به عنوان یک ناهنجاری در جامعه است. چه چیزی منجر به طلاق میشه در یک جامعه؟ فقر اقتصادی، فاصله طبقاتی. اگر چنانچه ما خانواده رو مبنای آرامش جامعه در نظر بگیریم، باید تمام قوانین و تمام فعالیت‌های اجرایی در جهت تحکیم مبانی خانواده باشه. ببینید من باز برمیگردم به حرف اول خودم، چنانچه ما نگاهمون برای مفاهیم و مبانی خانواده نگاه شریعت اسلام باشه، ما میتونیم مطالبات خودمون رو در حوزه خانواده به دست بیاریم. نگاهمون اگر بیرون از جامعه خودمون و سنت ها و احکام خودمون باشه، همین راهی میشه که در این 40 سال پیمودیم. ببینیم ما در حوزه زنان پیشرفت داشتیم، همونطور که جناب عالی فرمودید، افزایش سواد بانوان، افزایش توانمندی های اجتماعیشون، افزایش اشتغال به کارشون. ما در پس از انقلاب اسلامی واقعا پیشرفت داشتیم، منتها در این 40 ساله نگاهمون چون به غرب بوده نتیجه اصلی رو نگرفتیم در حوزه زن و خانواده. هر روز که گذشته است از همپاشیگی خانواده ها رو ما بیشتر شاهد هستیم. این به این معناست من راهکارم رو عرض میکنم،
یعنی من 40 ساله همه دولت ها نگاهشون به غرب توزیع
نه من. من اول میگم ما که خانم هستیم و در حوزه خانم ها هممون داریم فعالیت میکنیم و صاحب نظر هستیم. ببینید همین در حوزه عدم طلاق یا ثبت خانواده موفق، جناب شما شریعت اسلام در مورد زن چی میگه؟ میگه زن تا موقعی که در خونه پدره، معیشتش به عهده پدره، وقتی که به عهده، وقتی که شوهر میکنه به عهده شوهره. اما آیا زن میتونه صاحب سرمایه باشه؟ بله میتونه صاحب سرمایه باشه، ولی کار سخت و معیشت به عهده همسره. اما غرب چی میگه؟ نگاه امپریالیستی چی میگه؟ نگاه سرمایه داری میگه زن و مرد مساوی هن، هر جفتشون باید کار کنن، معیشت یکی به عهده اون یکی نیست. این باعث میشه که زن و مرد با هم مسابقه بدن.
این نگاه غربی نیست،
این نگاه سرمایه داریه. در صورتی که نگاه اسلامی زن رو موظف نمی کنه برای اینکه معیشت خودش رو فراهم بکنه کار سخت بکنه. ببینین ما الان در نظام اداری کشور زنها رو میگیم 8 صبح تا 5 بعد از ظهر شما کار کن. این زن شغل پنهان زن چیه؟ خانه داریه، مواظبت از بیماره، مواظبت از سالمنده، پرورش بچه است و از همه مهمتر همسرداریه. یک زن خسته که عصر برمیگرده به خونه چگونه میتونه وظایف خودش رو انجام بده؟ این میشه که خانواده ما امنیت و آرامش خودش رو از دست میده. یکی از مطالبات ما از رئیس جمهور آینده این میتونه باشه که شما معیشت مرد رو بیشتر کنین، یعنی توان مالی مرد رو افزایش بدین. این به این معنا نیست زنها برن خونه بشینن، به زنها فرصت‌هایی بدن که کمتر در ساعت کار باشن، اما در واقع بتونه مرد توان مالیش قوی بشه که زن و بچه خودش رو به لحاظ مالی بتونه نگهداری بکنه و این همه اختلافات کمتر بشه به دلایل اقتصادی.
خیلی متشکرم خانم روبخش، بفرمایید بعد خدمت شما.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که شما فرمودین طلاق ناهنجاریه، لزوماً اینطوری نیست. ببینید ما وقتی بیان یه نگاه تاریخی میندازیم توی اروپا، کاتولیک مذهبا اصلاً طلاق نداشتن و ما تاریخ خوندیم، دیدیم که چه فجایعی به خاطر همین عدم وجود قانون طلاق وجود داشته. پس بنابراین طلاق در مواردی میتونه یه راهکار باشه.
بله، مواردی.
این یه نکته. و نکته دیگه این که ببینید شما میفرمایید آمار طلاق بالا رفته، باز هم حالا طبق فرمایش خود شما که میفرمایید حالا آمار خیلی قابل اعتماد نیست، بله آمار طلاق ثبت شده است، اما طلاق عاطفی رو چی؟ آیا ما میتونیم با توجه به همین مورد بسنجیم؟ اینم یه مسئله. و مسئله دیگه این که شما که فرمودین در خصوص بحث آموزش، دقیقاً شاید من به جرئت بگم بزرگترین ضعفی که توی نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه ما الان داره به چشم میخوره ضعف آموزش، آموزش مهارت‌های زندگی. الان مثلا کسی میخواد بره گواهینامه رانندگی بگیره، اجباراً بایستی چندین جلسه آموزش رانندگی رو ببینه، ولی برای ازدواج هیچ گونه اجباری برای جلسات مشاوره برای آموزش مهارت‌های زندگی متأسفانه وجود نداره و این خودش ضعف میرسونه، ضعفی که در طی سالیان بوده. من باز هم عرض قبلی رو تایید میکنم که پدیده‌های فرهنگی واقعاً زمان بر هستن. ببینید ما توی
پرانتز باز کنم که فراموش نگم، در ما یه مصوبه از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در همین زمینه داریم. یعنی آموزش مهارت زندگی، فنون، حقوق و تکالیف زوجه. یعنی دولت ها مکلف میشن، هم دولت ها هم کلیه، منظور من دولت ولی عام کلمه است، که اینها رو به افراد آموزش بدن.
درسته.
اما این چیز اصلا مورد توجه قرار نمیگیره و این ضعف اصلی ما هست.
بله.
و یه بحثی دیگه که شما فرمودین بحث نگاه به غرب، ما چطور میتونیم مثلا تکنولوژی غربی ها رو استفاده میکنیم؟ خب چرا در کنار استفاده از تکنولوژیشون نکات مثبتشون رو نگیریم؟ یعنی ما نمیتونیم صرفا غرب رو کنار بذاریم 100% رد کنیم. خب این که درست نیست. ما خیلی میتونیم خیلی از الگوهاشون رو نگاه کنیم، اگر با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه ما سازگار هست استفاده کنیم. به عنوان مثال شما میفرمایید وظیفه زن فقط خانه‌داری، اینطور نیست. زنان نیمی از جامعه ما تشکیل میدم. شما حساب کنین اگر ما بخوایم 50% حدود 50% جامعه رو فقط و فقط بذاریم در خدمت صرف خانواده، یعنی اولا ما 50% نیروی اقتصادی، 50% فعال اجتماعی رو کنار گذاشتیم و این دقیقا به ضرر جامعه ما تمام میشه. ولی اگر آموزش صحیح داده بشه، یه سری بازوهای تأمین اجتماعی، بازوهای کمکی مثل مثلا مهد کودک توی محیط کار به فرض وجود داشته باشه، یه سری بازوهای حمایتی وجود داشته باشه، ما میتونیم هم دقیقا زن میتونه خب با توانمندسازیش هم به دقیقا وظایف خانگی و همسری و مادریش رسیدگی کنه، هم در خدمت نیروی کار باشه. پس بنابراین و فقط عذر میخوام یه نکته دیگه هم عرض کنم، شما میفرمایید تو بحث تساوی در اسلام، اتفاقا ما تو سوره حجرات داریم که زن و مرد کامل برابر هستن مگه تو تقوا. خب حالا زمانی که صحبت از برابری میشه، ما نمیخوایم برابری رو از غرب بگیریم، نه، بحث اونجا بیشتر راجع به تشابه و حقوق زن و مرد، اینجا بحث تساویه. تساوی لزوما مثل تشابه نیست. ما میتونیم بیایم حقوق برابری رو در نظر بگیریم بدون نگاه به غرب، با توجه به معیارهای فرهنگی جامعه خودمون.
خیلی متشکرم خانم حسنی، شما نکاتتون رو بفهمید. بعد می‌خوام بپردازیم به بحث سواد رسانه‌ای. بله. تو خانواده که خیلی بحث مهمیه، مثلا
طلاق یکی از موضوعات خورده، ولی خب ناگزیریم وقتی
آره
بحث
موضوع مهمه
میشه باید بهش بپردازیم. بله. دوستان بزرگوار گفتن که طلاق اصولا پدیده مذمومی نیست. ببینید من هم به عنوان وکیل حوزه زنان معتقدم که گاهی در مواردی ناگزیریم و حتی شاید در مواردی بهترین راه حل باشه، ولی کن این رو دیگه فکر می‌کنم سر شک نداریم. آیا میشه گفت وقتی که در یک جامعه آمار طلاق بالاست یعنی حال خانواده خوبه؟ یعنی استحکام خانواده موفق بوده؟ خیر، این که مشخصه در جامعه که آمار طلاق بالاست مشخصه که به هر حال ما در رسیدن به استحکام خانواده ناموفق بودیم. سوال اینجاست
بودن آمارم الزاما به معنای
بله معنی حال خوب نیست. بله این که به هر حال
می‌خوام بگم بس طلاق عاطفی مرد قابل چجور قابل سنجش
بله
اون آمار نمیاد،
اونها که به هر مشخص و قابل اجماست. سوال اینجاست که ما چه عواملی رو، حالا شما در تجربیات خودتون و در مباحث علمی و به هر حال دادگاهی دیدین چه عواملی منجر میشه به طلاق؟ معیشت نامناسب، اعتیاد، ناهنجاری، اختلالات جنسی، عدم روابط مهارت، خشونت و همه مسائل اینچنین. به نظر شما آیا کسی به غیر از دولت مسئول تأمین این مسائل برای خانواده است؟ وظیفه معیشت خانواده به عهده کیه؟ دولت. وظیفه تأمین آموزش های رایگان و در دسترس وظیفه کیه؟ دولت. وظیفه اون کنترل نابهنجاری های انحرافات جامعه مثل اعتیاد کیه؟ دولت. پس این رو خواهشاً دقت بفرمایید، اگر ما در جامعه ای آمار طلاق بالا رفت به نظر من 100% دولت مقصره و البته خرد فرهنگ هایی هم که در جامعه وجود داره اونها هم تأثیر داره، ولی مقصر اصلی و متهم اصلی به نظر من دولت هایی که در آن زمان مسئولیت دارن. بس که همکار بزرگوارم فرمودن که ما در این 40 سال قانون طلاق رو سخت کردیم، چون ما گاهی اوقات مطالبه گریم در مقابل قوه قضاییه، اون که حالا بحث دیگه است، ولی وقتی که بحث میشه قرار علمی بحث بشه. اتفاقا در سالهای پیش در همین حکومت اسلامی بود که قانون مدنی اصلاح شد. قانون مدنی این بود که هر وقت مرد بخواهد میتواند زن خود را طلاق بدهد. در حکومت اسلامی بود که اصلاح شد که مرد برای دادن طلاق حتما باید به دادگاه مدنی خاص یعنی دادگاه خانواده مراجعه کند. پس یک خودآگاه ما اون جریان راحت بودن طلاق رو در یک پروسه سخت و دادگاهی انداختیم به این امید که شاید بعضی از لجبازی ها و بعضی از مشکلات و بعضی از عدم پرداخت حقوق های خانم در این روال تامین بشه. بحث بعدی اینه که واقعا تو این سالها همکارای من میدونن بحث طلاق های توافقی واقعا کار سختی نیست.
بله.
یعنی ما سابقا این مسئله رو نداشتیم، ولی الان طلاق توافقی به هر حال خانم و آقا میان از حقوق خودشون میگذرن و با هم یک توافقی میکنن و خیلی سریع رو انجام میدن. ما سابقا تا یک سال و نیم پیش ما دو روزه یک روزه سه روزه طلاق توافقی میگرفتیم، الان به جهت اینکه دیدن آمار طلاق بالاست مشاوره اجباری رو گذاشتن بعد از پروسه چند جلسه مشاوره که به نظر من بسیار امر بدیهیه، ولی باید شک بکنیم به اون بحث مشاوره بله. مشاوره هامون ناموفق بوده، ولی
متشکرم. من یه مقدار این بحث
من فقط چون
خیلی زمان برنامه اگر بخوام راجع به به هر بنیان‌های استحکام خانواده هم صحبت کنم.
من نکته مثبت خدمتتون بگم، من الحمدلله ما 4 تا از دوستان به این نقطه اجماع داریم که مهمترین بحثی که اگر بخوایم الزامیش کنیم بحث آموزش مهارت‌های قبل از ازدواج به زوجینه.
بله.
هم بحث حقوق و هم بحث تکالیف متقابل که الحمدلله در کانون تکریم ما به این می‌پردازیم و جالبه به قول دوستمون که الان مسئله تصویب شده، کی این رو باید اجرا بکنه؟ کسی به غیر از دولت وظیفه اجرایی شدن رو نداره که متاسفانه به غیر از چند استان که این کار انجام شد در استانهای همه استانهای کشور متاسفانه بحث آموزش‌های اجباری قبل از ازدواج برای زوجین انجام نشد.
خیلی متشکرم. درود بر شما خانم قالبی. حالا بپردازیم به تو این در واقع بخش سوم برنامه که تقریبا بخش پایانی هم هست، بپردازیم به به حال اون ساحت‌هایی که باید مورد توجه دولت 13 باشه برای استحکام بخشیدن به بنیان خانواده، که حالا من قبل از صحبت‌های خانم حسنی عرض کردم الان بحث سواد رسانه‌ای و نگرانی‌هایی که خانواده‌ها دارن از به حال این رها شدگی فضای مجازی و در واقع ظرفیت‌های کنترلی که باید ایجاد بشه. خب خیلی از کشورها الان تونستن به هر حال این ظرفیت‌های کنترلی رو ایجاد بکنن. ما با توجه به همین حساسیت هست که رهبر انقلاب هم شورای عالی فضای مجازی رو به هر حال تشکیل دادن و داره فعالیت میکنه، ولی یه نگرانی هست که ممکن هست همین فضای مجازی یکی از پاشناشیل‌های به هر حال خانواده‌ای بشه که کانونش و حفظ این کانون برای ما خیلی مهمه.
من اول یه نکته رو بگم که باعث اشتباه در ذهن بیننده ها شنونده ها نباشه. ببینید، طلاق قبل از اینکه این تغییر جزئی که اتفاق افتاد، یعنی قبل از تغییر یک کلمه هر وقت بخواهد، همون زمان هم مرد اگر میخواست طلاق بده باید حتما به دادگاه مراجعه میکرد، دادخواست میداد و دادخواستش مورد قبول قرار میگرفت. و الان فقط به دلیل اعتراض جامعه زنان این واژه هر وقت میخواهد که یکم توهین آمیز تلقی میشد، این کلمه حذف شده، وگرنه از لحاظ فرایند دادرسی تغییر ایجاد نکرده. نکته دیگه این که من اگر میگم طلاق صرفا آسیب نیست، من میگم بله، طلاق هم آسیب اجتماعی است، هم نشان دهنده رشد جامعه است. یعنی جامعه ای که میتونه به جایی که ممکنه یک نفر اقدام به خودکشی کنه یا اقدام به فرار کنه، خودسوزی کنه، نمیدونم تن به مسائل حواشی که به هر حال اگر زندگی ها به طلاق توافق عاطفی برسه تن بده، اقدام میکنن به جدایی و ممکنه که با یه زندگی دیگه بتونن زندگی بهتری رو رقم بزنن. اما در مورد انتظار از دولت بعد، ببینید، من شخصا اعتقاد دارم که ما قوانین ما کامل نیستن، اما اگر همین قوانین ناقص رو دولت بعدی، هر دولتی هست، توجه خودش رو به اجرای اون قانونها بذاره و اون مثلا این منشوری که در دولت 11 و 12 تصویب شد، منشور حقوق شهروندی که به امضای رئیس جمهور رسید، توی اون تاکید شده به رفع تبعیض‌ها، رعایت سلامت زنان، جامعه، رشد زنان و و و همه چیزهایی که ماها به دنبالشیم، رفع تبعیض و همه مسائل دیگه.
این اتفاق افتاد خانم. حالا شما منشور رو من میدونم که حتما مطالعه فرمودید. بله. چون بانیش هم همین دولت 11 و 12
ما انتظارمون اینه که دولت بعدی همین مسیر رو ادامه بده،
یعنی الان خروجی دولت 11 و 12 مثبته تو این حوزه.
ببینید، شاید در عمل اجرا نشده، مثلا فرض بفرمایید که بله، مثلا فرض بفرمایید منشور حقوق شهروندی در مورد حق آزادی بیان، احترام به حریم خصوصی، بحث زندان‌ها و مسائل دیگه رو مطرح کرد. این ما انتظار دولت 11 و 12 اجرا کنه
در دولت 11
به تمام استان‌ها. ببینید، دو قانون که نیست، یک بخشنامه ای که توسط دولت ابلاغ میشه.
بله.
پس اگر که این رو ببریم تو ببینید این منشور چیه،
نشد.
تجمیع قوانینیه که عملا ما داریم.
بله.
ولی یک دولت با تصویب چنین منشوری میان نگاه خودش رو به بحث حقوق شهروندی مطرح میکنه.
خیلی موقع خواهم قالبی الان تو کشور ما خیلی جاها مردم الان چرا پس میزنن، چرا خیلی دل زده میشن از این شعارها، نکته که خانم حسنی فرمودن، یعنی فاصله بین شعار و عمل زیاده. یعنی ما میایم صحبت های خیلی خوبی رو انجام میدیم.
متعلق نه به دولت 11 و 12 که به نظر من متعلق به همه دولت
همه دولت ها
همه دولت ها
متاسفانه این
همه دولت ها من
اینو قبول ندارن که همه دولت ها در حوزه زن و خانواده. ببین الان همین صحبت جناب عالی موجب در واقع شما میفرمایید که حقوق شهروندی در دولت 11 و 12 بخشنامه شده، انتظارتون اینه که در دولت 13
خب معلومه ما اجرا بشه. اتفاقا داستان خب اصلی همینه، اقداماتی که دولت سال 76 شروع کرد دولت بعدی ادامه نداد، مصوبات این دولت هم دولت بعدی ادامه نده، که هر کسی که میاد ساز خودش رو میزنه تا بیای اون فرهنگ رو جا بندازی، تا بیای اون قانون رو اجرا کنی، دولت بعدی به هم میزنه.
ما سیاسی و دولتی نگاه بکنیم ببینیم،
شما الان دارید میگید مقصر دولت، بعد الان میگید سیاسی و دولتی نگاه نکن، اما تکلیف خودتون رو با خودتون مشخص کنید بعد اظهار نظر کنید.
که این به صورت بخشنامه در دولت 11 و 12 مطالبه ما اینه که عمل بشه. خب اگر عملیاتی عمل شده بود
ببینید در حال اجرا هست به تمام اصلا
اصلا بهتر میکنم
یکی صحبت بکنید که شنوندگان
هم بدونن که ببینید یک قانون نیست که ملزم بشن افراد به اجرا در صورت عدم اجرا کار خلاف قانون انجام داده باشن. این منشور از طرف دولت در کل به کل در واقع نهادهای زیر مجموعه دولت
از فعالیت های
نه خیر من نماینده دولت نیستم.
حالا اگر از بحث منشور حقوق شهروندی عبور بکنیم، سایر سرفصل‌های تیترهایی که در این حوزه میشه نام ببرید،
در بحث در واقع فضای مجازی که شما فرمودید، من نگاهم به فضای مجازی مثل چاقویه که شما دست میگیرید، میتونید با اون چاقو سر یه آدم هم ببرید ولی میتونید باهاش کارهای خوبی هم انجام بدید. فضای مجازی یک فرصتیه که افراد میتونن به امکانات من الان تو خونم نشستم میتونم از یه کتابخونه در بهترین جای دنیا یه مقاله‌ای رو به دست بیارم. در مورد کودکان ما هم همینه، به شرط که ما به جای اینکه همش بخوایم نه کنیم امکانات دنیا رو، به همه چی رو به غرب وصل کنیم و از دنیای واقعیت فرار کنیم، بیان و یاد بدیم به خانواده ها. ما نمیتونیم هی بگیم دست به چاقو نزن، اینجا راه نرو، اینجا نشی که قرار خطر برات ایجاد بشه. باید به خانواده هامون آموزش بدیم که بگیم فرایند استفاده از فضای مجازی اینه. الان من خودم فرزند دارم، سرچ گوگلش رو سیف کردم، یعنی اون نمیتونه به هر چیزی که میخواد دسترسی داشته باشه. ما امکانات رو داریم، به جای اینکه هی بیایم بگیم فضای مجازی بد آسیب‌زا هست، امکاناتش رو بگیم، شرایطش رو برای مردم توضیح.
خیلی ممنونم خانم روبخش، خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
با همین در نظر داشته به حال اولویت هایی که در حوزه خانواده باید مورد توجه دولت 13 باشه.
دقیقاً توی دولت، توی در ابتدا اینو من دوباره عرض کنم که پدیده های اجتماعی فرهنگی پدیده هایی هستن که قائم به زمان هستن و ما خیلی نمیتونیم بیایم مسائل سیاسی روشون تاثیرگذار هست، ولی نمیتونیم بیایم صرف مسائل سیاسی تغییرات ساختاری درشون ایجاد کنیم. پس بنابراین میتونیم بگیم که دولت 13 زمان و موقعیت بهتری رو نسبت به دولت های قبل خودش داره. چرا؟ امکانات بیشتری رو در اختیار داره، دسترسی های بیشتری رو داره. شما حساب کنید مثلا امکانات و دسترسی ما به لحاظ تکنولوژی های رسانه‌ای و فضای مجازی نسبت به چند سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده. پس بنابراین میتونه خیلی بیشتر چه از طریق فضای واقعی تو جامعه چه از طریق فضای مجازی بتونه مؤثر باشه. من طبق حالا تایید فرمایش ایشون، ما قوانینی رو که داریم یه سریشون خوب هستن و یه سریشون هم واقعا نیاز به بازنگری دارن. یه سری قوانینی که توی حوزه خانواده و زنان هستن بهتر بازنگری بشن و در جهت تحکیم خانواده، در جهت رسیدگی به مسائل عاطفی خانواده هم واقعا یه سری سازوکارهایی باشه. چرا؟ الان متاسفانه بسیاری از خانواده های ما، یعنی مثلا بسیاری از زنانی که حالا متأهل هستن در قالب خانواده هستن، دچار طلاق عاطفی هستن، دچار مشکلات فرم، ولی به خاطر مشکل معیشتی همچنان ادامه میدن. و ببینید این پر واضح هستش که فرزندانی که نسل های آینده ساز جامعه هستن توی خانواده ای که دچار طلاق عاطفی هست به مراتب بیشتر آسیب میبینه تا تو خانواده ای که تک والدی هست.
بله.
یکی این مورد، و یه مورد دیگه این که واقعا آموزش های همگانی از طریق نهادهای دولتی، از طریق NGO ها صورت بگیره که میتونه خیلی دقیقاً تاثیرگذار باشه. الان در حال حاضر تقریبا 25% جامعه ما رو جوانان تشکیل میدن که تقریبا 1.5% بالاتر از سطح آمار متوسط جهانی هست، و نیمی از این جوانان خانم هایی هستن که یا حالا متأهل هستن یا حالا میخوان در حقیقت برن و تشکیل خانواده بدن. رسیدگی به مسائل اینها بعد توجه جدی تری دولت بعدی داشته باشه در خصوص اشتغال، در خصوص ازدواج، در خصوص رسیدگی به وضعیتشون.
خیلی متشکرم. خانم پوریا می خدمتتون هست.
من این رو میخوام عرض بکنم که متاسفانه نگاهی که تا به امروز به حوزه زن و خانواده در دولت‌های سابق شده کاملا یک نگاه سیاسی غیر کارشناسی بوده. امیدوار هستیم که در دولت آتی نگاهی که به حوزه زن و خانواده میشه یک نگاه کاملا پژوهشی آشنا با مبانی اسلام و آنچه که عرف ما و فرهنگ بومی ما و فرهنگ عمومی ما باهاش منطبقه باشه. ما در حوزه زنان و نگاه به زن و خانواده نگاه احتیاج به زنان و مردانی خلاق